بسم الله الرحمن الرحیم. درس هفتم ادامه بحث از راه های معرفت است. سه راه معرفت رو در درس قبلی مطرح کردیم، چند راه دیگر رو هم ذکر کردند که در این جلسه ما بحث بکنیم. این راه های عبارتند از نقل، مرجعیت، تجربه و یادآوری. یعنی ما با این راه ها و از این طرق به معرفت هایی دست پیدا میکنیم. خب نقل یکی از راه های مهم کسب معرفت هست. بسیاری از دانش های ما از راه نقل به دست میاد. تمام اون چه درباره تاریخ میدانیم، بسیاری از چیزهایی که درباره جغرافیا میدانیم، معارف فراوانی که در دین هست و ما به اونها اطلاع داریم، آگاهی داریم، این از راه نقل به ما رسیده است. یعنی کسانی خودشون مستقیماً از معارف رو به دست آوردند و از طریق نقل این معارف رو به ما منتقل کردند. نقل خودش آغاز معرفت نیست. کسی که نقل میکنه یا اونم از کسی دیگری نقل میکنه یا اینکه خودش مستقیما واقعیتی رو یافته، مشاهده کرده و به ما منتقل میکنه. در هر حال هر نقلی باید برسه به یک معرفت مستقیم و بی واسطه. معرفت نقلی با واسطه است، اما باید منتهی بشه به معرفت بی واسطه. اگه منتهی نشه به چنین معرفتی، خب این نقل اعتبار نداره، اصلا تحقق پیدا نمی کنه نقل معتبر. یعنی کسی که خبری رو ما میده، خودش این خبر رو از کجا به دست آورده، یا از کسی دیگری که به او خبر داده، یا خودش مستقیما در صحنه وقوع اون واقعی رو مشاهده کرده. در هر حال نقلی میشه یک منبع ثانوی و اصل و اساسش باید برگرده عمدتاً به حس، ادراک حسی. خب نقل البته محکم و جزئیاتی درباره نقل هست، یا خبری که به ما میرسه. ما برای اینکه از طریق نقل یا از طریق یک خبر معرفتی دست پیدا بکنیم، هم باید از اعتبار ناقلان آگاه باشیم، هم از جهت دلالت اون محتوایی که بیان کردند و هم از جهت گاهی از جهت قرائن و شواهد خارجی که اون رو تأیید میکنه. یعنی ناقل خبر مهمه، متن خبر مهمه و همینطور شواهد و قرائن دیگر. اینا اهمیت دارن در این که ما چند اندازه به این خبر اعتماد بکنیم و از این خبر استفاده معرفتی بکنیم. خب نقل از جهت سند یا از جهت تعداد ناقلان اقسامی داره. گاهی یه خبری رو تعداد زیادی نقل میکنند و این تعداد زیاد به حدی است که ما یقین پیدا میکنیم از وقوع اون واقع. یعنی تعداد ناقلان به اندازه ای است که ما احتمال نمیدیم که اینها همه دروغ گفته باشند. و در جعل یک دروغ با هم توافق کرده باشند. و این گفته میشه خبر متواتر. یعنی تعداد ناقلان به حدی است که احتمال توافق اونها بر جعل و کذب معقول نیست. به این گفته میشه خبر متواتر. مثل اینکه ما الان مثلا از وجود شهری به نام مکه یا مدینه یقین داریم ولو نرفته باشیم. اگه خودمون رفته باشیم اون میشه ادراک حسی. ولی کسانی که نرفتند ولی یقین دارن چنین شهری وجود داره، خب این رو از دیگران شنیدند. منتها اینقدر این ناقلان زیاد بودند و قرائن و شواهد مؤید فراوان بوده که ما کمترین تردیدی در درستی این خبر نداریم. یا همینطور درباره حوادث تاریخی، اینکه آیا مثلا شخصی به نام ناپلئون وجود داشته یا نه، نادرشاهی وجود داشته یا نه، اینها رو ما یقین داریم به دلیل تواتر و قرائن و شواهد مؤید. تواتر معناش این نیست که یه خبری صرفاً شایع باشه. خیلی از اخبار و نقل‌ها شایع‌اند ولی متواتر نیستند. مثلا اینکه پهلوانی به نام رستم آیا وجود داشته یا نه، خب خیلی شایع، همه میدونن، همه شنیدن، ولی این متواتر نیست. یعنی ما همچنان نمیدونیم واقعا این شخصی به نام رستم وجود داشته یا نه، افسانه است، اسطوره پردازی است، یا کسی بوده اما نه با این خصوصیات. به دلیل اینکه قرائن و شواهد مؤید نیست و قرائن و شواهدی که در ما تردید ایجاد بکنه وجود داره. خب حالا اگر خبر در حد تواتر نبود، یعنی به اندازه‌ای نبود که انسان یقین پیدا بکنه، کمتر از اون بود، یه نفر گفته، دو نفر گفته یا تعداد بیشتری گفتن، ولی به حدی نیست که ما احتمال خلافش رو ندهیم، این گفته میشه خبر واحد. خبر واحد لزوماً معناش نیست که یک نفر فقط گفته باشه، یعنی غیر متواتر. خب در جایی که خبر متواتر نیست، اون ناقل یا ناقلان خبر وضع و حالشون در واقع تأثیر داره روی اعتماد ما، روی معرفت ما، روی باور ما. خبر متواتر خب یقین آوره، خبر واحد باید ببینیم آیا ناقل یا ناقلان موثقند یا نه. هر ناقلی که موثق نیست، دروغ ها متاسفانه بعضی وقتا بیشتر از راست ها هستند، ولو تعداد زیادی بگن. امروز شما برید در غرب، اخباری که از ایران منتشر میشه ناقلان زیادی داره، فراوان همه خبرگزاری ها ممکنه اونجا خبری رو مطرح کنن ولی خبر کلن دروغ باشه یا اغراق‌آمیز باشه. بنابراین تواتر غیر از اینه که یه چیزی مشهور باشه، شهرت داشته باشه، غیر از مشهورات خبر واحد به حساب میاد در اصطلاح حدیثی، یعنی خبر غیر متواتر که یقین آور نیست. گاهی ناقل خبر ممکنه یک نفر باشه ولی خصوصیات اون یک نفر ممکنه موجب بشه که ما به محتوای خبر او یقین پیدا بکنیم. بنابراین خبر واحد تقسیم میشه به موثق و غیر موثق. موثق بودن هم به راستگویی شخص مرتبطه و هم به دقت او در بیان خبر. کسی ممکنه دروغگو نباشه ولی خبری که گفته درست نیست به دلیل اینکه دقت نکرده، ضعیف بوده، زود باور بوده، یا اصلا خوب نشنیده، یا برداشت نادرستی کرده. یعنی منشأ خطا گاهی دروغ بودن، گاهی خطای در فهم و درک، اشتباه. منشأش گاهی کذب، گاهی خطا و اشتباه. خب حالا اگر اون خبردهنده متنی رو بیان کرده یا نوشته، ما اگر بخوایم از طریق این متن از واقعیت با خبر بشیم، باید علاوه بر اینکه شخص موثق باشه، متن خبر هم از نظر دلالت کردن بر اون مقصود رسا باشه، کافی باشه، ابهام درش نباشه. به این گفته میشه نص. نص یعنی این متن مثل گفتاری یا نوشتاری بگونه است که اون معنا رو بدون ابهام به مخاطب میرسونه. غیر نص جاییست که اون دلالت اون کلام صریح نیست، روشن نیست، همراه با ابهامه. مثلا فرض کنید کسی رمزی حرف زده یا خیلی از مطالب رو به صورت شعر گاهی بیان میکنن، خبر رو به صورت شعر بیان میکنن و این اون وضوح رو نداره، یا حتی نثر، کلماتی در رو به کار رفته، چند فهلوست، مشترک لفظیه، یا به هر حال ابهام داره. ابهام در سخنان بسیار هست، تو تاریخ هم نمونه های فراوان داره. مورخین گاهی برای دلالت یک متن در دلالتش اختلاف داره، یا در متون دینی خب این خیلی روشن هست که افراد از یک متن برداشت های مختلف داره. بنابراین خبر اگر بخواد قابل اعتماد باشه، باید هم ناقلش قابل اعتماد باشه، موثق باشه، هم دلالتش دلالت روشنی باشه، نص باشه. اگه اینطور باشه این قابل اعتماد تر است. یا گاهی خبر علاوه بر اینکه ناقل مورد اعتماده و دلالتش آشکاره، یه شواهد بیرونی هم اون رو تأیید میکنه، این باز احتمال صحت اون خبر رو بالا میبره. خب نقل اگر این ویژگی ها رو داشته باشه، میتونه عنوان معرفت معتبر پذیرفته بشه، هم از جهت سند، هم از جهت دلالت، و همینطور داشتن قرائن و شواهد معید. چنین نقلی ارزش معرفتی بالایی داره. هر کی که از این عوامل دخیل ضعیفتر باشن یا تردید در اونها باشه، اعتبار و ارزش معرفتی اون نقل پایین میاد. لذا در نقل باید همه این دقت ها رو داشت. صرف اینکه شخص دروغگو نیست کافی نیست که ما نقلش رو بپذیریم. بسیاری از شایعات رو انسان از افراد موثق میشنوه. هر کسی تو زندگیش اینا رو تجربه کرد. افراد موثقی که هرگز دروغ نمیگن. ولی برداشت خطا گاهی میکنن. خیلی وقتا برداشت خطا میکنن. گاهی عدم دقت، گاهی بدبینی، گاهی خوشبینی. اینا تأثیر میگذاره روی اینکه شخصی چیزی رو بپذیره یا نپذیره. و بعد نقل که میکنه شما به اعتماد اینکه این شخص موثقه و راستگوست خبر رو میپذیرید، در حالی که منافاتی نداره آدم راستگو باشه ولی دقیق نباشه، راستگو باشه ولی زود باور باشه، به کسی بیش از اندازه اعتماد کرده باشه یا به کسی سوء ظن داشته باشه یا بر اساس پیش‌داوری های ذهنی خودش خبری رو به آسانی بپذیره. بنابراین در باب نقل باید همه این دقت ها رو انجام داد و یک راه قاطع و روشن و همگانی و همه جایی و با معیار واحد و مشترک اینجا ما رو برو نیستیم. رضا شما میبینید چقدر میان مورخان در باب نوشتن تاریخ اختلاف هست. یا محدثان یا فقها در استناد یک حکم به شریعت یا یک معرفتی به دین، یکی از آموزه‌ای به دین اختلاف نظر داره که ریشه داره در اعتماد به اختلافی که در اعتماد به ناقلین و راویان داره، یا ریشه داره در فهم اونها و که از دلالت اون متن برداشت میکنن. یکی دیگه از راه های معرفت که نام بردن مرجعیت است. یعنی کسی در حوزه‌ای تخصص داشته باشه، صلاحیت داشته باشه، صاحب نظر باشه و رأیی رو نظری رو مطرح بکنه، معمولا دیگران اعتماد میکنه به دلیل تخصصی که در اون شخص داره. برای همین است که ما مثلا به پزشک مراجعه میکنیم و نسخه که می نویسه رو ترتیب اثر می دیم. حالا همون نسخه رو اگه یه آدم عادی بنویسه که دانش پزشکی نداره ما ترتیب اثر نمی دیم. به این گفته میشه مرجعیت. یعنی کسی در یک حوزه‌ای توانایی و اعتبار و تخصص داره و نظر میده و نظر اون برای ما قابل قبول واقع میشه. اینجا همون شرایط هست، یعنی تخصص او باید احراز بشه، صداقت او باید احراز بشه، دقت او باید احراز بشه، شواهد و قرینه های خلاف نباشه، مجموع این عوامل باید باشن که احصای اینها گاهی آسان هم نیست. تا ما یه اعتمادی به اون شخص پیدا بکنیم. یقینی هم که در اینجا رو وجود میاد بسیاری از اوقات یقین روانشناختیه، یقین ابجکتیو نیست همیشه. افراد مختلفی ممکنه به یه پزشک مراجعه بکنن، میزان اعتمادشون یکسان نباشه، متفاوت باشه، بسته به شناختی که از او دارم، بسته به تصوری که از اون شخص دارم، یا حتی روحیات خود افراد هم تأثیر داره در اینکه چه میزان اعتماد بکنه. بنابراین مرجعیت هم یک نوع منبع هست برای معرفت، در جایی که مجموعه شرایط به نظر شخص فراهم باشه اون نظر معتبر تلقی میشه و انسان اعتماد میکنه. گاهی ممکنه به یقین برسه، گاهی حالا به درجاتی پایین تر از یقین. یک راه دیگر برای معرفت تجربه است، که ما در تجربه یه راهی است برای معرفت، برای شناخت عالم طبیعت و بسیاری از علومی که داریم اینا حاصل تجربه بشرند. تجربه حاصل همکاری حس و عقل است، یعنی هم مشاهده درش دخالت داره، هم تعقل و حتی عمل و فعالیت عملی، آزمون در آزمایشگاه. خب تجربه علمی ضوابطی داره که اون ضوابط و مشخصات اگر با دقت رعایت بشن حاصلش در واقع اون چیزهایی است که ما در علوم اونها قوانین علمی میگیم. خب در علوم این دقتها تا حد زیادی رعایت میشه، یعنی دانشی که از راه تجربه و آزمایش علمی به دست میاد یه دانش تکرار پذیر و آزمون پذیر و همگانی است. این فرق داره با تجربه های شخصی. منظور از این تجربه لزوماً تجربه های من منحصراً تجربه های شخصی افراد در زندگی نیست. اون هم یک نوع منبع معرفت هست، منتها خب به دلیل اینکه انضباط و دقت علمی در اون حوزه ها کمتر رعایت میشه و دشوار هست، در علم تجربه های شخصی اهمیتی نداره. تجربه علمی ملاک هایی داره، معیار هایی داره، که بزرگترین ویژگیش اینه که تکرار پذیره و وابسته به یه شخص خاص نیست. بنابراین تجربه باید در تجربه باید این همه نکات لحاظ بشه. خود اون ادراک و مشاهده اهمیت داره، چقدر دقیق باشه، ابزارهایی که به کار میبریم میزان دقت اونها دخالت میگذاره در اعتبار و اهمیت تجربه و ارزش و معرفت، و انواع عوامل و پدیده‌ها از جمله دقت خود شخص عالم و دانشمند و قوت فکری او، حدس او در نظریه پردازی، اینا همه دخالت داره. خب راه دیگر که ذکر کردم یادآوری است. خب ما بسیاری از معرفت هایی که داریم حاصل تجربیات و ادراکات حسی گذشته ماست که ما اونا رو به یاد میاریم. اون چرا که در کودکی تجربه کردیم یا در سالهای پیشین زندگی ما تجربه کردیم یا حتی دیروز مثلا حادثه ای رو دیدیم، امروز اونها رو اگر به عنوان معرفت و گزاره های کاشف از واقع از اونها استفاده میکنیم، این به خاطر یادآوری اون ادراک و اون تجربه است، یا به یاد داشتن اون ادراک و تجربه است. الان که ما در حال تجربه نیستیم، در حال ادراک حسی نیستیم. شما شهری رو قبلا دیدید یا کسی رو قبلا دیدید و مدت هاست که اون رو ندیدید، ولی اون رو بیاد میارید و درباره اون مطلبی میگید، اظهار نظری میکنید یا باوری در ذهنتون وجود داره. این باور الان بالفعل وابسته به اون دستگاه حافظه شماست، اون قوه حافظه شماست. فرق داره با زمانی که ما در حال مشاهده هستیم. به این گفته میشه یادآوری. شما اگه بخواید زندگی نامتون رو بنویسید، تمام خاطراتی که بنویسید حاصل یادآوری است. حالا این چقدر ارزش داره؟ اولا بستگی داره به این که خود اون تجربه هایی که حاصل کردی در همون زمانی که اون تجربه رو حاصل کردی چقدر دقیق بوده، یعنی اون ارزش معرفت اولیتون چقدر بوده. یه موقع هست که از همون ابتدا هم یه حادثه ای رو، یه واقعی رو خوب ندیدید یا خوب نشنیدید، یادآوری اون هم دیگه دقیق نخواهد بود. بنابراین اگر حادثه ای، واقعی، پدیده ای رو به درستی شنیده باشیم یا دیده باشیم یا از حسی از حواس به دست آورده باشیم، اون یادآوریش به همون اندازه میتونه ارزش داشته باشه. و همینطور بستگی داره به اینکه ما قوای ادراکیمون، قوای مختلف معرفتیمون چه اندازه در سلامت باشن و چه اندازه از قوت برخوردار باشن. انسان ممکنه که حوادثی رو به درستی در گذشته دریافته باشه، ولی به دلیل ضعف حافظه فراموش کرده باشه، یا تدریجا اون چی که در ذهنش میماند با اون چی که برای او رخ داده متفاوت باشه و این تأثیر میذاره روی ارزش یادآوری. و افراد هم از این جهت متفاوت هستن، حکم یکسانی نمیشه روی همه افراد جاری کرد. به طور کلی این راههایی که الان مطرح کردیم، مثل یادآوری، مرجعیت، نقل و تجربه، ما در این راه ها معرفت مستقیم به واقعیت نداریم. معرفت ما غیر مستقیم. در نقل مثلا کسی مدت ها پیش چیزی رو دیده و از طریق نقل به ما رسیده. یا در مرجعیت تصور ما بر این است که شخصی خودش به یک حقیقتی رسیده، پزشک یا عالم دین به یک حقیقتی رسیده، کشف کرده. ما کشف نکردیم، او کشف کرده. او به ما کشف خودش رو منتقل کرده. حالا این راه راه ثانوی است. همینطور از یادآوری، واقعی رو که ما با ادراک حسی مستقیم دریافتیم برای ما یک کشف مستقیم بود، ولی چیزی که بعد از گذشت مدت ها به یاد میاریم غیر مستقیمه. یعنی اگر حافظه ما درست باشه، اگر در طول این مدت حافظه ما هیچ تغییری نکرده باشه و عین اون چی که مشاهده کردیم در ذهن ما مونده باشه، خب این اعتبار داره، ولی اگر اینطور نباشه نه. بنابراین یادآوری هم معرفت مستقیم نیست. در این جور جاها گفته می شود که ما با یک نوع استدلال در واقع به اون باور می رسیم، یعنی اینکه از راه نقل ما به یک باوری می رسیم، این در کنار اون نقل یه استدلال وجود داره. یعنی شخصی خبری رو به ما میده، ما در ذهن خودمون یه استدلالی انجام میدیم. مثلا میگیم این شخص صادقه، این شخص درست مشاهده کرده اون واقعه رو، حافظش هم سالم هست، فراموش هم نکرده، جمله هم که گفت معناش اینه نه آن. مجموع اینها رو کنار هم قرار میدیم، با مفاد اون نقل باور پیدا میکنیم. در یادآوری هم درباره خودمون یه چنین استدلالی میکنیم، در مرجعیت هم همینطور میگیم این شخص صاحب نظره، در حوزه کار خودش تخصص داره، اون چرا که واقعا یافته بیان میکنه و درست هم بیان میکنه و کلامش هم ابهامی نداره، بنابراین میپذیریم از اون. در واقع اگر دقت کنیم میتونیم این راه های معرفت رو به دو دسته تقسیم کنیم: راه های اصلی معرفت که در درس ششم گفته شد و راه های فرعی معرفت که در درس هفتم مطرح شد. راه های اصلی معرفت همون ستاست: شهود، حس، عقل. خود یافت شهودی حجته، خود ادراک حسی به شرط وجود رعایت همه شرایط معرفت بخش، ادراک عقلی با وجود شرایط معرفت بخش. اما مرجعیت، نقل، تجربه، یادآوری، همه اینا مبتنی هستند بر یک ادراکات دیگر. خود اینها راه مستقیم برای کشف واقع نیستند. اینا یا باید برسونن به شهود، یا باید برسونن به حس، یا باید برسونن به عقل، باید منتهی بشن به این اون سه تا منبع اصلی تا اعتبار داشته باشن. یک نکته است. نکته دوم این است که بعضی از این راه ها عمومی است، یعنی برای همگان یکسان اعتبار داره، مثل همون شهود عام، اون علم حضوری عام رو همه داره، یا ادراک حسی تا حدی همینطور، یا ادراک های عقلی بدیهی و اون چه که با استدلال معتبر انسان بهش میرسه، این برای همه قابل دسترسی است و معتبره. تجربه علمی هم تا حدی همینطوره، یعنی اون ضوابط و ملاک ها و معیارهای علمی در تجربه و آزمایش علمی رعایت بشه، برای همگان تقریبا میتوان گفت که به یکسان ایجاد باور میکنه. ولی نقل، اینکه شما به کسی اعتماد بکنید یا نه به نقل او، اینجوریه که همه افراد به همه افراد یکسان اعتماد بکنند یا نکنند، یا در مرجعیت هم همینطور، اینکه کسی صاحب تخصص باشه یا صاحب اجتهاد باشه، این هم بستگی داره به افراد. یعنی جمعیست که رو پیشنهای افراد نوشته باشن که این تخصص داره همه آدم ها بپذیرن، یا این اجتهاد داره همه بپذیرن. نه، این با افراد مختلف مختلف میشه، یکی اعتماد میکنه، یکی اعتماد نمیکنه. حافظه هم همینطوره، حافظه افراد، یادآوری هم همینطوره، یکی یادآوری حافظش ضعیفه، رو حافظه خودش کمتر اعتماد داره، یکی قویه بیشتر اعتماد داره. بنابراین بعضی از این راه ها راه های شخصی هستند، عمومی نیستند، یا افراد در اینجور نسبت به این راه های معرفت مختلفن، متفاوتن. خبر یک خبرگاهی برای یک کسی قابل قبوله، همون خبر برای دیگری قابل قبول نیست. این وجود داره. به یه معنا میشه گفت که به یه تعبیری بعضی از راه‌های معرفت ابجکتیون، بعضی تا حد زیادی سابجکتیون و نسبت به افراد مختلف فرق میکنن. بنابراین به دسته دوم از راه‌ها، یعنی راه‌های فرعی معرفت، اونه که در درس هفتم مطرح شد، نقل، اجتهاد یا مرجعیت یا یادآوری، این سه تا، در مورد این سه تا باید انسان با دقت بیشتری مواجه بشه. حالا باز تجربه در این جهت متفاوت است با اون ستای دیگر، یعنی تجربه یه نوع آزمون پذیری عام و همگانی درش وجود داره، فرق داره با مرجعیت یا با نقل یا با یادآوری. لذا شما می‌بینید مثلا در علوم تجربی اجماع و توافق فراوان هست، ولی در مرجعیت اینطور نیست، در نقل و در تاریخ اینطور نیست، در هر فرهنگی، در هر جامعه‌ای، در میان هر گروه و فرقه‌ای یه ناقلانی معتبرن، یه ناقلانی غیر معتبر. یک کسانی مرجع شناخته میشن، یک کسانی مرجع شناخته نمیشن. یه نوع نسبیتی رو در این جاها میبینیم. بنابراین در این حوزه ها به مراتب کار دشوارتره و باید دقت بیشتری کرد. منظور این نیست که به شکاکیت برسیم و بگیم این راه ها بی اعتباره، نه، نیازمند دقت بیشتری است، نیازمند توجه بیشتری است و احتیاط بیشتری باید کرد در این حوزه ها. الحمد لله رب العالمين.